صفحه 42. دو، توسعه که همان بست فرهنگی، صنعتی، علمی و معیشتی جامعه است، ناچار در پاره ای از ارزش‌های خادم پیچ و تاب می افکنند و آنها را تابع خود می خواهد. این پیچ و تاب در دو نقطه مهم حادث می شود. الف، در حاجات و مطلوبات ثانویه، ارزش‌های مسبوق به توسعه. ب، حاجات و مطلوبات اولیه، ارزش‌های سابق بر توسعه. یعنی ابتدا باید پیچشی در حصار آداب و عادات و اخلاق کهن بیفتد تا بسط و توسعه بیشتر معیشتی میسر شود. آنگاه نظام توسعه یافته جدید پس از استقرار خود مجال تازه‌ای را برای رشد و تحقق ارزش‌های تازه فراهم آورد. درست است که در فرایند توسعه یک کل به جای یک کل دیگر می نشیند و یک نظام جدید اخلاقی، فرهنگی، معیشتی جای یک نظام قدیم را می گیرد. اما این فرایند جز به تدریج صورت نمی گیرد و اجزای نظام پیشین جز به آهستگی تسلیم اجزای نظام پسین نمی شوند. سخن گفتن از اجزای مقدم و مؤخر چندان آسان نیست، لیکن تغییر ارزش ها اگر مقدم بر بقیه نباشند دست کم مقارن است، مقارنتی علی و سبب ساز. سه، در کل مکتوبات مربوط به توسعه، سه سوال مهم در باب ارزش‌های سابق بر توسعه به چشم می‌خورد. اولاً آنها کدامند؟ و ثانیاً به چه روش و با مراجعه به کدام منبع می‌توان آنها را کشف کرد؟ و ثالثاً آیا می‌توان آنها را به تحمیل و تلقین و تعلیم در جامعه رسوخ و استقرار بخشید یا نه؟ در باب آثار و ارزش‌های مسبوق به توسعه هم دو سوال مهم مطرح می‌شود. که باز اولا کدامند و ثانیا آیا میتوان در آن میان بدها را از خوبها جدا کرد و توسعه پاک را در برابر توسعه ناپاک مغرب زمینان سامان داد و یا اینکه آن کل را یکجا و بیگزینش باید خرید و دانست که حکمت این ازداد را با هم ببست. ای قصاب، این گردران با گردن است. توضیح حاشیه، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 3422. ادامه متن. هستند کسانی که سکولاریسم و لیبرالیسم را از مقدمات و ارزش‌های اجتناب‌ناپذیر سابق بر توسعه و پورنوگرافی و هموسکسوالیتی و استعمار نو و کهن و سلاح‌های میکروبی و شیمیایی و تخریب طبیعت را از آثار و ارزش‌های اجتناب‌ناپذیر مسبوق به توسعه می‌دانند و بدین طریق قلم بطلان بر حیات و بقای جانوری می‌کشند که چنان اخلاق و اسلافی دارد و به تبع لرزه بر اندام دیندارانی می‌افکنند که متحیرانه در برابر دنیای مدرن ایستاده‌اند و با شوقی بیمامیز می‌خواهند قند زهرآلود توسعه را بخرند و بجوند. در مقابل هم کسانی هستند که علم دوستی را ارزشی سابق بر توسعه و دموکراسی را مسبوق به آن می‌دانند و در آن جز حسن و هنر سابق و لاحق نمی‌بینند. سوال از پیوند و نسبت توسعه ورزش‌ها در همین مناقشات است که جوانه می‌زند و جان می‌گیرد. منبع کشف و مرجع تحقیق هر دو گروه هم تاریخ پرتلاطم و پرشگفتی مغرب زمین است که طفل توسعه و مدرنیسم را در دامن خود پرورده است و این گوهر را از دل دریای خیش برآورده است. مبنا و منطق این استنتاج هم این است که یک نوع توسعه بیشتر وجود ندارد و آن توسعه غربی است و جز یک مسیر هم برای تولد و تحقق آن وجود ندارد و آن مسیر تاریخ غرب است و جز یک راه برای ماندن در جهان حاضر وجود ندارد و آن راه دادن به توسعه و تن سپردن بدان است و لذا برای کشف منطق و مسیر و مولد و شرایط منحصر به فرد توسعه باید از تاریخ منحصر به فرد غرب مدد جست و از او راهنمایی گرفت. 4. ظاهراً مورخان و جامعه شناسان در این نکته اتفاق دارند که ارزش‌های سابق بر توسعه و ممد توسعه در مغرب زمین غافلانه و ناخواسته رویدند و سبب ساز و سلسله جنبان مدرنیسم، بورژوازی و توسعه صنعتی شدند. نه بیکن، نه لوتر و نه ماکیاولی هیچ کدام نمی‌دانستند که معماران چه بنای بی سابقه و عظیمی در تاریخند و هیچ کدام در پی طراحی تمدنی که ما امروز شاهد آنیم نبودند. ولی علم تجربی بیکن به کمک دین دنیوی لوتر به کمک سیاست غیر اخلاقی ماکیاولی آمد و با احوال و شؤون مساعد دیگر توأم شد و چنین واقعی پرعظمتی را آفرید که از عواقب ناخواسته افکار و رفتار آن بود. پارادوکس توسعه نایافتگان امروز این است که می‌خواهند آگاهانه و عامدانه به خلق چنان ارزش‌ها و مقدمات و مقوماتی دست ببرند و این خود سبب می‌شود تا مقاومت‌های حاصله استقرار آن ارزش‌ها را ناممکن یا دشوار و کند و دیریاب کند و فرصت‌های تاریخی سودمند از کف برود و جامعه نیمه سنتی، نیمه صنعتی آشفته‌ای پدید آید که در تدبیر امور خیش درماند و از حضور مؤثر در صحنه فرهنگ و سیاست و تاریخ جهانی عاجز شود. به همین سبب مسئله توسعه اگر مشغله ذهن خواص باشد بهتر از آن است که زنجیر دست و پای عوام شود. 5. شاید مهمترین تحولی که در اخلاق و ارزش‌های سابق بر توسعه رخ داد و زنجیر از پای مدرنیسم و بورژوازی گشود تا بس به آن را میسر ساخت، دنیوی شدن اخلاق بود. این دنیوی شدن دو جنبه مهم و متمایز داشت که هر دو به تدریج و به تناسب با رشد مدرنیسم تولد و تحقق یافتند. یکی ناظر شدن اخلاق به سعادت و آبادانی دنیوی بود، نه فقط سعادت و آبادانی اخروی و نه فقط کمال نفس، و دیگری به رسمیت شناخته شدن جوانب و ابعاد پست و مضمون و مطمئن وجود آدمی و به کار گرفته شدن آنها در بنا کردن جهان جدید. بنتام را باید پدر یوتیلیتاریسم یعنی محاسبه پذیر کردن سعادت و دنیوی کردن اخلاق و دکتر برنارد ماندویل را شاید بتوان قهرمان وارونه کردن اخلاق معیشت و عدل ماکیاولی در وارونه کردن اخلاق سیاست دانست. 6. کلمه سعادت، هپینس یا بانق را ما همچنان خوشبختی یا خوشبختی ترجمه می کنیم. در هر چهار کلمه عنصری از اتفاق هست. بخت در خوشبختی پیداست. سعد و نحس و خوشیومنی و بدیومنی و میمنت و نحوست هم معنای متضمن اتفاق دارند. هپی که با هپن اتفاق افتادن، میشیپ بدبیاری، پرهپس بر حسب اتفاق هم ریشه است. اوقو هم یعنی آن که زمانی با او ساخته است. اینها به خوبی نشان می‌دهد که سعادت نزد گذشتگان امری بود در گروه اقبال اتفاقی یا عنایت کریمانه باری هرچه بود مرهون کوشش نبود، گرچه بی کوشش هم همیشه به دست آمدنی نبود. گرچه وصالش نبه کوشش دهند، آنقدر ای دل که توانی بکوش. چون حسن عاقبت نبه رندی و زاهدی است، آن به که کار خود به عنایت رها کنند. و از مولانا، لب معکوس است و فرزین بند سخت، حیله کم کن کار اقبال است و بخت. توضیح حاشیه مثنوی دفتر پنجم بیت 467. ادامه متن. یک عنایت به صد گونه جهاد، جهد و خوف است از صد گونه فساد. آن عنایت هست موقوف ممات، تجربه کردند این ره را سقاط. بلکه مرگش بی عنایت نیز نیست، بی عنایت هانهان جایی مهیز. توضیح حاشیه مثنوی دفتر ششم ابیات 3838-3840. ادامه امد. اما بعدن همین سعادت اتفاقی که اصل اصول اخلاق بود و کهکشانی از آداب و عادات، لحظرات و انتظارات و اعمال و اقدامات حول آن پدید آمده بود، در یوتیلیتاریسم محاسبه پذیر شد و احکام اخلاقی به میزان مدخلیتی که در تأمین خوشبختی و لذت و رفاه و امنیت آدمیان داشتند مورد محاسبه و تصویب قرار گرفتند و آن گسستگی و ناامنی و بی‌علیتی که در امر اخلاق و سعادت همواره جانها را مشوش و ملول می داشت در پرتو محاسبه عقلانی زائل شد. و گرچه لفظ هپینس و مترادفاتش باقی ماندن، اما از معنا و مفاد پیشینش توهی شد و شرابی نو در جام کهن باده‌گساران بزم مدرنیسم را مست و طربناک داشت. توضیح حاشیه رابطه میان عدالت و علیت را در مقاله عدالت و علیت نزد مولانا جلال الدین آورده ام. رجوع کنید به فربه‌تر از ایدئولوژی، صراط 1373. ادامه ایمد. 7. بنتام و هیوم و آدام اسمیت و کسیری دیگر از خالقان عصر جدید را کمابیش متأثر از دکتر برنارد مانفیل 1670 تا 1737 طبیب انگلیسی هلندی الاصل دانستند. نام وی امروز محجور است، اما تأثیرش در دنیای جدید برای مورخان عقاید مشهود و پایدار است. کتاب وی افسانه زنبوران که ابتدا به سال 1705 و سپس در دو جلد در سال 1728 منتشر شد، قوقای عنیفی برانگیخت. لوب سخن وی در آن کتاب این بود که در جامعه‌ای بر قیاس کندوی زنبوران دو دسته آدمیان زندگی می‌کردند. یک دسته کارگران زحمتکش و حقشناس و شریف و مولد و دسته دوم اشراف تنبل و بیکار و مدعی و شکمباره و دغلباز. روزی این دغلان تصمیم گرفتند که شرافتمند شوند و از همان روز روزگار جامعه سیاه شد. دیگر خریداری برای هنر، مشوقی برای هنرمندان، طالبی برای اجناس لوکس و غیره باقی نماند. مانویل نتیجه می‌گیرد که پس سیئات فردی حسنات جمعی‌اند. عنوان فرعی کتاب وی که گویای گوهر مدعای اوست چنین است: چند گفتار برای مبرهن ساختن این معنا که رذایل انسانی گاه برای جامعه مدنی مفید می‌افتد و لذا می‌توانند جای فضائل اخلاقی را بگیرند. هایک، اقتصاددان معاصر، مانویل را ناخواسته و نادانسته کاشف یک اصل مهم اجتماعی و اقتصادی می‌داند و آن وجود نظم‌های خودجوش و تدبیر و طراحی نشده در قیاس با نظم‌های تدبیر شده و برنامه‌ریزی شده است. و بر پروفسور واینر اعتراض می‌کند که مانویل را قائل به اینترونشنیسم، مداخله دولت در امور اجتماع دانسته است. نزاع آن دو محقق اینک گرهی از کار ما نمی گشاید. آنچه در کلام و بیان مانویل برای ما مهم است، به منزله کسی که تحول و عبور جامعه آن روز انگلستان را از سرزمینی به سرزمین دیگر می دید و گزارش می داد، این است که وی بر جوانب مضموم وجود انسانی و ابعاد قبیح اخلاقی او مهر صحت و رسمیت زد و توضیح داد که خودخواهی و سودجویی و خودنمایی و لافزنی و اسراف و غیره که این همه در مورد تن عالمان اخلاق است، خدمت مهمی به تعدیل و تعادل معیشت جمعی می کنند و اگر سیئات فردی حذف شوند و همگان راه زهد و قناعت را در پیش گیرند، نظام زندگی مختل خواهد شد و رشته معیشت گسیخته خواهد شد. سودجویان و زیادت طلبان و آزمندان و خوشگذرانها هستند که بازار تجارت را پر رونق می دارند و جاه طلبان و قدرت جویانند که به دنبال ریاست و سیاست می دوند و لافزنان و خودنمایان و نامجویانند که در که مدرسه و کتابخانه را رونق می دهند و دانش خود را به راه دیگران می کشند و نام خود را بر کتب و مقالات می گذارند و دنیا دوستانند که دنیا را آباد می کنند و اگر روزی جهان از این اغراض و امیال پست و مذموم تهی شود، مرگ و خفتگی معیشت جمعی را در کام سرد خود خواهد کشید. 8. بزرگانی چون غزالی و مولوی و توماس آکوینات این معنا را به درستی استشمام کرده بودند که گناهکاران و ناپارسایان نیمی از وزن معیشت جمعی را بردوش می کشند و در همکاری صمیمی ولی اعلام ناشده‌ای با پارسایان و شرافتمندان تعادل و دوام حیات جمعی را میسر می سازند و در کارگاه هستی از کفر ناگزیر است. اما چنین تشخیصی هیچگاه به دانان جرأت نداده بود که از آن دستگاهی اخلاقی بسازند و آدمیان ناپارسا را از سهمی که در تأمین تعادل اجتماعی و تضمین بقای معیشت دارند خوشنود سازند و از شرمندگی برهانند. نظریه قفلت غزالی عیناً چنین مفادی داشت. توضیح حاشیه: شرح نظریه قفلت را در مقاله روشنفکری و رازدایی آوردم. رجوع کنید روشنفکری و رازدانی و دینداری، صراط 1372. ادامه مد. مولوی نیز که از وجود عوانان یعنی شحنگان، اساسان و گزمگان و شکنجهگران سخت آزرده بود و آنان را معدن خشم و مظهر قهر الهی می دانست، همچنان وجودشان را بایستنی و اجتناب ناکردنی می دانست و در این حال اعلام می کرد که اظهار این معنا موجب گمراهی خواهد شد. چون آنان همچون بول اگرچه اجتناب ناپذیرند و در نظام خلقت جای دارند، اما نجسند و بول ناپاک و آب پاک را نباید یکسان شمرد. گفت عیسی را یکی هوشیار سر چیز در عالم ز جمله صعب‌تر؟ گفتش ای جان صعب‌تر خشم خدا که از آن دوزخ همی لرزد چو ما. گفت از این خشم خدا چه بود امان؟ گفت ترک خشم خیش اندر زمان. پس اوان که معدن این خشم گشت، خشم زشتش از سبع هم در گذشت. چه امید استش به رحمت جز مگر، بازگردد زان صفت آن بی هنر. گرچه عالم را از ایشان چاره نیست، این سخن اندر زلال افکندنیست. چاره نبود هم جهان را از چمین، لیک نبود آن چمین ماه معین. توضیح حاشیه مثنوی دفتر چهارم ابیات 113 تا 119. ادامه متن. هم وی به الهام از غزالی به نیکی دریافته بود و به صراحت می گفت زان جهان اندک ترشح می رسد تا نغرد این جهان هرس و حسد. گر ترشح بیشتر گردد ز غیب، نه هنر ماند در این عالم نه عیب. توضیح حاشیه مثنوی دفتر اول ابیات 2073 2074. ادامه متن. ای به هنر آدمیان در زندگی این جهان در گروه آن است که ندانند چه می کنند، از بدی یا از عاقبت کار خود بیخبر باشند، و همین بیخبری و غفلت است که ستون این عالم است و بدون آن جهان ویران می شود. آکوینوس هم می گفت اگر هیچ کس گناهی مرتکب نشود، بسیاری از امور سودمند از دست خواهند رفت. این غفلت در معنای وسیعش همان بود که بعدها در دستان ورزیده مارکس ایدئولوژی نام گرفت و بدان سمت توجیه کننده وضع موجود و فریبکار و غفلت آور عطا شد. توضیح حاشیه مفهوم غفلت ایدئولوژیک را در مقاله ایدئولوژی چیست به شرح آوردم. رجوع کنید به فربهتر از ایدئولوژی سرات 1373. ادامه متن. 9. باری مولوی گفت که هوشیاری این جهان را آفت است و درست گفت. آدمیان بد غافلانه بد می کردند، یعنی هم بد می کردند و هم از بد کردن خود شرمنده بودند و هم از نتیجه مهم کار خود که تعدیل و تنظیم معیشت جمعی است بیخبر بودند. اما همین که از آن باخبر شدند، آن هوشیاری مایه آفت شد. جهان پیشین برهم خورد و عالم تازه‌ای قائم شد، عالمی در خور توسعه نوین. از این پس سیاحت فردی حسنات جمعی دانسته شد و قدمی بیش نمانده بود تا از آن مقدمه بدین نتیجه برسند که اگر سیاحت فردی مقدمه و مقوم حسنات جمعی اند، چرا خود حسنه نباشند؟ و یا بالعکس، چرا حسنات فردی گاه سیاحت جمعی نشوند و اجتناب از آنها واجب نباشد؟ و چنین شد که اخلاق تازه‌ای آرام آرام و دور از کتاب‌های رسمی اخلاقی متولد شد و ارزش‌های پس پیشین قدر یافتند و بر صدر نشستند و سرفرازانه سهم خود را در بنای معیشت نوین نشان دادند و ارج طلبیدند. انسان تام مدرن همین بود. توضیح حاشیه لوم توتال. ادامه متن. انسان تام مدرن همین بود، انسانی که نیمی از وجود خود را دیگر مخفی نمی کرد و شرمنده نبود از اینکه فیلمثل بر سر نخست وزیر شدن، مدیر شدن، نماینده شدن چانه بزند و رقابت ببرزد و آشکارا و بیپروا طالب جاه و ریاست باشد و به جای آنکه از ناظری درونی به نام تقوا بترسد و برحذر باشد، محاط و محصور به ناظران بیرونی شود و قصد الهازا. و همین بود آنکه اخلاق متکی بر تقوای درونی را به رفتار کنترل شونده توسط ساختارهای سیاسی، اقتصادی، بیرونی بدل کرد و جامعه و قانون به مفهوم امروزی را متولد ساخت. 10. از این منظر دنیای جدید وارونه دنیای قدیم است و هرچه در آن تأمل بیشتر رود، نکات بکر بیشتر به دست خواهد آمد. واقعا قیامتی که حافظتون رافع است قائم شده است. عقل تابع نفس شده است و بیرون به جای درون نشسته است و رذیلت ها همنشین فضیلت ها شده اند. اینها همه در دایره ارزش های خادم رخ داده است و لذا از آن هیچ استنتاج ارزشی نمی توان کرد و سخن از بدتر شدن یا بهتر شدن نمی توان گفت. زندگی جدید در خور چنین اخلاقی و اخلاق جدید در خور چنان معیشتی است. همین و بس. دلیری بسیار در نظر و در عمل می خواهد تا دریافته شود که معیشت پیش از آن که بر مدار فضائل بگردد بر امور مسمى به رذائل می گردد و لذا آن رذائل به حقیقت رذیلت نیستند بلکه هیزم آتش خانه دنیایند و این هیزم نمت اون که محترم است برخلاف آن که مولانا گفت که اغنیا سرگین کشان حمام تقوا و تونتابان جهانند و خود از نعمت سعادت بی بهره اند. توضیح حاشیه مثنوی دفتر چهارم ابیات 237 تا 239. شهوت دنیا مثال گلخن است که از او حمام تقوا روشن است، لیک قسم متقی زینتون صفاست، زان که در گرمابه است و در نقاست. اغنیا ماننده سرگین کشان بهر آتش کردن گرمابدان. ادامه متن. ارزش‌های اجتماعی مربوط به علم بنگرید. اخلاقیون و از آن جمله غزالی تنبیه و تحذیر بسیار کردند که علم را برای تفاخر، تظاهر، تنعم، مراء، جدال، خودنمایی، ارتزاق، کسب مقام، شهرت، تقرب به سلطان نخوانید و اینها را آفات علم خوانده‌اند. باب ششم از کتاب العلم احیاء العلوم. و گله بسیار کردند که اکثر عالمان افسوسمندانه چنینند و از آموختن علم جز چنان اغراضی ندارند. و قلیل من عبادی شکور. کافی بود تا کسی به اکثریت طالبان علم بنگرد و دریابد که گرمی مدارس و رونق بازار به همین تفاخر و تظاهر و تکاثر و تنعم است و آنگاه جسورانه فتوا بدهد که از تفاخر و تظاهر شرمنده نباشید و از جوشیدن مستمعان و مشتریان برگرد خود نرنجید و اگر احساس نشاط و غروری می کنید بدان سرفراز و سرخوش باشید. توضیح حاشیه ابیات زیر از مولانا گویای احوال اکثر طالبان علم دنیا جوست که گرمی مدارس از طلب و طمع آنها بود. طالب علم از بحر عام و خاص، نه که تا یابد از این عالم خلاص. علم گفتاری که آن بیجان بود، عاشق روی خریداران بود. گرچه باشد وقت بحث علم زفت، چون خریدارش نباشد مرد و رفت. این خریداران مفلس را بهل، چه خریداری کنی یک مشت گل. مثنوی دفتر دوم ابیات 2433 تا 2438، 2439 و 2442. ادامه متن. و از جلب مشتریان بیشتر قصور نورزید و صوفیانه با خود نگویید که اقبال دنیا عقوبت گناهی است که قبلاً مرتکب شده اید. توضیح حاشیه غزالی در احیای علوم دین می آورد که هرگاه ثروت و نعمتی به صوفیان رو می آورد آن را نشانه غضب الهی می شمارند و می گفتند زنبون اجلت عقوبت. ادامه مد همین گونه قلب ارزش ها در باب تجارت و معیشت و زراعت و تجمل و هنر و صنعت و کار بود که زنجیر را از پای آدمی برداشت و او را آماده ورود به سرزمین توسعه و مدرنیسم کرد. دنیاوی شدن اخلاق و عقلانی شدن سعادت و تام شدن آدمی و فضیلت شدن رذیلت به واقع تولد همان اخلاق خادم زندگی و سابق بر توسعه و ممد توسعه است که از آن یاد کردیم. گاه کسانی تعبیر اگویسم، خودپرستی یا اندیویدوالیسم، فردگرایی را برای بیان آن معنا که آوردیم به کار بردند، اما آن الفاظ علاوه بر تنین رمانندهی که دارند از بیان دقیق آن مفهوم قاصرند. خصو رفع اجزای نظام ارزشی در افاده آن معنا کامیابترند. 11. اما ارزش‌های مسبوق به توسعه باز هم از مولانا بخوانیم. آدمی اول حریص نام بود، زان که قوت و نان ستودن جام بود. چون به نادر گشت مستغنی ز نان، عاشق نام است و مدح شاعران. تا که اصل و فصل او را بردهند، در بیان فضل او منبر دهند. توضیح حاشیه مثنوی دفتر چهارم ابیات 1189-1190-1191. ادامه متن. آنچه اغلب مورد غفلت واقع می شود این است که اگرچه توسعه از یک سو فراغت می آورد و گاه موجب غفلت و بتر و اعراض از فضائل سنتی می شود، از سوی دیگر مجال را برای تأمل و تنوع نسبت به حاجات و مطلوبات لطیفتر و معنویتر انسان می گشاید. دغدغه نان و جان و خوراک و پوشاک جایی و راهی برای هنر و معرفت و تأملات عمیق و رفیع روحی و عرفانی باقی نمی گذارد. اما همین که آدمی از آن دغدغه های نخستین و جانفرسا و روح کش فراغت یافت، نوبت گام زدن در وادی لطائف و ظرائف فرا می رسد. چرا که آنچه بالفعل کم است، مطلوبیت نخستین می یابد و پس از حصول مطلوبات نخستین است که مطلوب های والاتر در می رسند و مطرح می شوند. این توسعه ایست در مطلوبات و حاجات، نه در ارزش‌های مطلق اخلاقی. ارزش‌هایی چون عدل و آزادی و حکمت و غیره همچنان ماندگار و ثابتند، اما آدمیانی گرفتار فرصت پرداختن به آنها را ندارند، مگر پس از رهایی اولیه از چنگال مشکلات مادی. حتی خدا هم نزد آدمیانی که گرفتار چنبره معیشتند خدای مستضعفان است، نه خدای عارفان. خداییست گشاینده گره های معیشتی و فروکوبنده ستمگران و ادا کننده وام ها و روا کننده حاجت ها. و همین که حجاب حاجات اولیه درید، آفتاب جمال حق در آینه نیازهای والاتر و لطیفتر عرفانی تجلی خواهد کرد و دین و پرستش به موضوع راستین خود راجع خواهند شد و خدا چهره یک منجی و منعم را فرو خواهد نهاد و در چهره یک معشوق ظاهر خواهد شد. این توسعه معنوی و ارزشی که خود مسبوق به توسعه مادی و تکنولوژیک است، تأثیری معکوس و کندکننده بر روند توسعه مادی خواهد داشت و باعث خواهد شد که آزمندی نخستین آدمیان فرو خسبد و اشباع نسبی برای آنان حاصل آید و طلب و نیازشان نسبت به حاجات عالی تر بجنبد و بیدار شود و تعادلی در آزمندی و شتابکاری و خودباختگی و ماشین زدگی و نگاه یک جانبه و حریصانه به مادیات پیشین پدید آید و جامعه با عبور از توسعه مادی و نردبان قرار دادن آن به بام رفیع ارزش‌های عالی اخلاقی و دینی براید. بدین معنی است که توسعه را می توان مرحله‌ای از مراحل تکاملی انسان و جامعه انگاشت و حتی اخلاقاً بر آن صحه نهاد. آمارها نشان می‌دهد که تا سال 2000 نیمی از جمعیت اروپای غربی با نسل جوان‌تر جایگزین خواهد شد و لذا در آن سال نه فقط عبوری اعتباری از قرنی به قرنی صورت خواهد گرفت، بلکه عبوری حقیقی از نسلی به نسلی تحقق خواهد پذیرفت که ارزش‌های معنوی‌تر و حاجات لطیف‌تر دارند و بر درندگی و انسان فرسایی تکنیک مهارت خواهند زد. توضیح هاشی: رجوع کنید به تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی، رونالدا نیگل هارت، ترجمه مریم وتر، فصل دوم، انتشارات کبیر، 1372. ادامه متن. انتقادهای علمی و ارزشی و انسانی عمیق و وسیعی که امروزه در مغرب زمین نسبت به توسعه و تمدن آن دیار نشر و رواج یافته، اغلب محصول و مسبوق به توسعه یافتگی است. یعنی نه فقط تکنیک و توسعه با وسط بیشتر یافتن باطن خود را بهتر آشکار کرده اند، بلکه آدمیان نیز با آزمودن تکنیک از آن درگذشته اند و به مرتبه بالاتری رسیده اند و از آن ارتفاع تازه در آن نظرهای تازه می کنند و عبرتهای تازه می آموزند. قصه پست مدرنیسم نیز از همین جنس است، یعنی آزمودن دیکتاتوری عقل یک تاز دوران مدرن و پشت کردن به آن و ارتفاع گرفتن از آن و حرمت نهادن به منابع دیگر معرفت، چیزی چون رمانتیسم در دو قرن قبل. بی حکمت نبود که آندره مال رو می گفت قرن 21 یا مذهبی خواهد بود یا وجود نخواهد داشت. 12. توضیح حاشیه: زیر آسمان‌های جهان، گفتگوی داریوش شایگان با رامین جهان بگلو، ترجمه نازی عظیما، صفحه 258، نشر فرزان، 1374. ادامه متن. 12. ارزش‌های مسبوق به توسعه در جهان جدید بسیارند: تسامح و مدارا، آزادی بیان، هنرهای زیبا، نظم و ثبات بیشتر زندگی، معنای حیات، وحدت گوهری ادیان، نفی سلطه تکنیک، حفظ اکوسیستم، رونق علم و مدرسه و تحقیق، حقوق زنان، تفریحات دلپذیر و کمال آفرین، مشارکت بیشتر در سیاست و حکومت و غیره. در این میان آنکه از همه برجسته تر است و معنا و مضمون تازه‌ای می‌یابد، دموکراسی است. دموکراسی تعریفات و مقومات بسیاری دارد که همه متعلق به مقام ثبوت و نفس الامر است. اما آنکه شرط تحقق عینی دموکراسی است، فراغت آدمیان از حاجات و ضروریات نخستین است. درست است که آدمیان همواره نافی ظلم و طالب عدل بودند و دموکراسی هم اجمالاً صورتی از صور عدل طلبی و آزادی جویی است.